بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم اون چه که در ذیل این روایت آمده که لولم یه جز هازا ما قامت للمسلمین سوقون، ما با اون بیان خودمون عرض کردیم به عنوان حیثیت تقییدیه قرار نمیدیم، این به عنوان یک حیث تعلیلی هست.
بله
در بحث دیروزم عرض کردیم که به نظر ما باید این حیث تقییدی و تعلیلی به جای نزاع علت و حکمت به میدان بیاد و غرض ما این نیست که بیاییم بگیم که ثمره این دوتا دو ثمره متباین و مختلفه. مثلا بخواییم بگیم حیثیت تقییدی اهم از علت و حکمت یا حیثیت تعلیلی هم مثلا اهم باشه، نه. عرض ما این هست که در باب علت و حکمت برای فقیه در این که ضابط بین علت و حکمت و مایز بین این دوتا چیه، واقعش این است که نیست. ولی اون که عرض کردم خود ما در جای خودش چند فرق بین اینها ذکر کردیم و بعضی از نشانه های علت، نشانه های حکمت آوردیم، اما برای محکم بودن قضیه گفتیم باید بیایم سراغ حیثیت تقییدی و تعلیلی. حیثیت تقییدی یعنی اگر یه عنوانی جزء موضوع بود میشه تقییدی، نبود میشه تعلیلی. ولو اینکه این عنوانی که جزء موضوع نیست با صد تا لام تعلیلم آورده بشه، مجرد اینکه با لام آورده میشه این دلیل بر این نیست که این دخالت داره در این حکم. این بیان ما هست. اون وقت در ما نهنفی خب باید قرینه داشته باشیم که آیا این علم و عالم جزء موضوع هست و جزء موضوع نیست. قرینه باید پیدا کنیم. بس همین ما نهنفی حالا قرینه
هستشون آقا میگه که علت معلوم هم باید قرینه داشته باشیم برای که بفهمیم کدوم علت کدوم معلوم.
نه خب اونجا نمیتونیم. ببینیم حالا عرض کنم، من حالا عرض میکنم، حالا ولو آقای غلام علی تبار آدرس رو پیدا کردن در سال 91 ما بحث کردیم، حالا آقایونم اونجا مراجعه کنم، من مجال نشد باز خودم مراجعه کنم. ببینید در باب علت و حکمت عرض میکنم آقایون میگن که اگر یک چیزی علت یک حکمیه به طوری که این حکم وجودن و عدمن دائر مدار اونه، کاری به موضوع ندارن اصلا، میگن این علت برای این حکمه، اگر این علت باشه این حکم هست، نباشه این حکم نیست. در مقابل حکمت و میگم آقا حکمت چیه؟ کثیری از اونچه که در روایات و در آیات آمده، عدم صلات لذکری مثلا، این یا اونچه که در خطبه فدکی یا آمده، اینها کثیری شده، نمیگم همه اینها، عنوان حکمت رو داره. میگن آقا این وجودش در وجود حکم دخالت داره، اما عدمش دخالت نداره. ولی هیچ کدام در نه در علت نه در حکمت بحث موضوع رو مطرح نمی کنن. آقایون میگن آقا اگر یه چیزی علت شد وجودن و عدمن، نشد وجودن هست عدمن نیست. ما همونجا گفتیم خب این که روشن نیست، بالاخره همونجا درست فرمودید. میگن آقا باید بریم ببینیم در کلام مولا این به عنوان علته یا به عنوان حکمته. و غالبا هم انسان نمیتونه قرینه پیدا بکنه. اما روی این بیان و راهی که ما از اون کنیم میگم آقا مسئله رو بیاری رو حیثیت تقلیدیه و تحلیلیه، یعنی بریم سراغ موضوع. اونها نسبت بین این علت و حکم رو حساب میکنن ولو بالمعال و فی الحقیقه دخالت در موضوع میشه، اما اصلا اسمی از موضوع نمیبرن. میگن اگر وجودن و عدمن شد میشه علت، نشد عرض میشود که عرض میشود حکمت. خب ما حالا حرفمون اینه، عرض کردم ادعای ما این نیست که این راه با اون ثمرش متباین. یک دیروز هم عرض کردم بعد از درس به بعضی از آقایون، یا بگیم حیثیت تقلیدیه اهم از تعلیلیه و حکمته. نه این رو نمیخواییم بگیم. ما میخواییم بگیم آقا اگر یه چیزی جز اون موضوعه، الان در همین تعبیری که در این روایت وارد شده، این ما قامت للمسلمین رسوهان ربطی به موضوع گرد نداره، یعنی در داخل موضوع نیست مسلمن. و امام علیه السلام آمده این رو بیان فرموده در اینجا. حالا چرا در موضوع داخل نیست؟ بعد اینکه عرض کردیم اگه سودی هم نباشه ید حجیت داره. اگر ید ممکنه حجت باشه ولی ربطی به ملکیت هم نداشته باشه، یعنی ید بر نسب، ید بر زوجیت، ید بر وقفیت، ید بر عرض می شود که تولیت مثلا، اینا همه ید هست اما ربطی به ملکیت هم نداره. اینا قرینه روشن می شود بر اینکه موضوع عرض می شود حجیت در بابیت، ید مقیده به سوق مسلمین نیست. میدونم ولی ببینید این اونا نمیارن، شما یک جا پیدا کنید اونا نمیارن بس رو موضوع.
شما میتونم معنی متقایی نیست خودی که علته یه دروس در ظاهر لا تشبه هم موضوعه.
خب
ولی وقتی که لأنه مسکرون موضوع واقعا میره رو مسکر، یعنی حرمتش خورده مسکر.
ببینید ولی باز نمیان بحث تقییدیت تقییدیه رو مطرح کن. از کردم این نظر ما نمیخوام بگیم یه راه خیلی اجنبی و جدیدی هست، این ضابط مندش میکنه. میگم اگر در موضوع دخالت داره میشه حیثیت تقلیدیه، نداره میشه حیثیت تقلیدیه. الان به راحتی ما اینجا از همین راه میم وارد میشیم، میگیم ما قامت للمسلمین سوقا میشه حیثیت تقلیدیه. و حیثیت تقلیدیه که شد، حالا دو تا مطلب رو من میخوام عرض بکنم، اون رو روش دقت کنیم. یه مطلب این است که تو روایات گاهی اوقات اون چه که اثر برای اصل هست برای امارات هم ذکر شده، اما هیچ کجا ما نداریم اثر اماره رو بیان برای اصل ذکر بکنن. این یک ادعا که آقا در روایات گاهی اوقات به عنوان حیث تعدیلی میان یه اثری که برای اصل هست مثل تسهیل تسهیل که دیروز عرض کردم، یا خود همین عدم اختلال نظام، چون ما هم اختلال نظام داریم تو روایات، هم اختلال صور مسلمین داریم. عدم اختلال نظام، عدم اختلال صور مسلمین، اینا اثر درست برای اصله، ولی میان برای اماره ذکر میکنه. اما هیچ وقت نمیشه و نیامده که اثر برای اماره رو بیان برای اصل ذکر بکنن. اصلا منظور کجاش داره رفع لقا؟ اگر رفعه رو متعلقش رو اهم بگیریم، میدونم اگر جمعی الاثار گرفتیم خیلی خوب. حالا نه، حالا ببینید، نه اصلا عقاب نه اثر اصلی نه اثر اماره، نه اون که بین اثری که داریم میگیم یعنی اثری که بر خود این دلیل بار میشه. عقاب اثر اون تکلیف واقعی و اسیان اون تکلیف واقعیه. ما وقتی میگیم نجده برمیم، ما وقتی میگیم همونجا، باز یکی از اشکالاتی که مرحوم شیخ وارده همینه که اصلا رفع المؤاخذه و رفع العقاب، عقاب اثر برای حدیث رفع نیست. حدیث رفع میاد میگه که آقا این واجب رو که حالا نمیدونید برداشته شد، وقتی موضوع منتفی شد دیگه این عقاب وجود نداره. اونجا نمیشه بگیم موضوع هست، چون شیخ اصرار داره که موضوع که عبارت از حکمه هست اما عقابش برداشته میشه، این نمیشه. و اما مرحوم آخون که میگه جمیع الاثاره، موضوع برداشته میشه، وقتی موضوع برداشته شد دیگه سالبه به انتفاع موضوع میشه، نمیشه عقاب در اونجا تصور بشه. حالا ما نمیخوان الان بحث حدیث رفع رو بکنیم، اونجا هر همین حرف مرحوم آخونده که جمیع الاثار برداشته میشه، اجازه بفرمایید. ولی نکته، حالا عرض میکنم، نکته دوم بگم بعد هر دو رو توضیح میدم. در کل شیء خیلی خوب، ولذا استصحاب رو میگن برزخ بین اصل و اماره است. آقایونی که اینا رو تفکیک میکنن، ببینید حالا اینا همه شاهد میشه که اون مبنایی که ما اختیار کردیم که اصلا فارق واقعی و جوهری بین اصل و اماره ما نداریم اصلا. حالا مرحوم نائینی اومده اصول رو هم اصول محرزه و غیر محرزه کرده، این که دیگه یک قوز بالا قوز شده، یعنی یک اشکالی فوق اشکال میشه. نیست اصلا بین اصل و اماره، این اون چیزی که آمده اصطلاح شده، این در اصطلاح متأخرینه. شما برید تو فقه قدما یا اصول قدما چیزی به نام اصل و اماره ندارید. و ما هم شواهد متعدد تا حالا اقام، همین امسال هم در همین اواخر هم برخی از شواهد رو ذکر کردیم برای اینکه فرقی بین اصل و اماره نیست. حالا کار به این مبنای خودمون فعلا نداریم، رو مبنای قوم داریم بحث میکنیم. روی مبنای قوم، چون رو مبنای خودمون میمون یک دلیله، دلیل هست ازش ملکیت هم استفاده میشه، ملکیت واقعی هم استفاده میشه. اما این که بیاییم بگیم این اماره است و اصل نیست و همینطور خودمون رو بخواییم به زحمت بیاندازیم از این تعابیر وارده در روایات، اساسا حرف اصلی ما اونجا این بود که بین صدق العادل ولا تنقض الیقین بشک، هر دو روایت داره دلالت داره. اون صدق العادل هم مضمون روایات متواتری است که از ائمه وارد شده. چه فرقی وجود داره؟ منشه هر دوش روایاته. بیاییم بگیم این روایات، خب آقایون از اینجا شروع میکنن میگن که خب ما گفتیم هم با اماره هم با اصل به واقع که نمیرسیم، در هر دوش ما جهل به واقع داریم. حتی اگر خبر واحد قائم شد برای که نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، باز واقع برای ما مکشوف نمیشه، واقع برای ما روشن نیست. میان میگن اماره در مورد جهل و شکه، اصل در موضوعش شک اصل شده. این دیگه نهایت تعبیر و فرقیست که آقایون گذاشتن. خب ما همین رو هم مورد مناقشه قرار دادیم. این مجرد یک تعبیره که ما بیم بگم او در مورد این در موضوعه.
کشف ناقص هم ناقصه
میگیم؟ بله؟
کشف ناقص در امارو
اصلا ما میگیم ادله‌ای که برای ما هست به چه دلیل ما بگیم این ناظر به واقع؟ بله ما یه واقع داریم، اون سر جای خودشه، یک واقعی داریم، اما این روایت که الان آمد بگیم این ناظر و کاشف از واقع، بین این که این قد یطابق الواقع و قد لا یطابق، این درسته. اما این شارع این رو کاشف قرار داده، کشفش کشف ظنیه و آمده این رو به منزله کاشف تام قرار داده، علم تعبدی قرار داده. اینا مجرد یک تعابیر و یک اصطلاحاته. حالا ببینید الان روی این مبنا ما دیگه نمیخوایم بحث کنیم، حالا اینو خواهم عرض بکنم. در ما نحنفی اجازه بفرمایید ما دو تا ادعا داریم. من دو تا ادعا رو عرض بکنم. یک ادعا اینه که رو مبنای خود مشهور لا مانعه که اثر یک اصلی را بیان داره امارم ذکر بکنن. به قول خودتون میگه آقا اماره کشف از حکم واقعی میکنه، حالا بیان یک اثری به نام تسهیل بیان. آقا چرا خبر واحد حجت شده؟ بیان تسهیلا به امور ناس، ولی واقعش همون ملاک اماره است که در ذهن آقایونه، اما اثر او رو هم بیان برای ذکر بکنن. بگیم آقا چرا خدیروز هم عرض کردم این خیلی مثال خوبیه، بگیم آقا چرا خبر واحد حجته؟ بگیم لولا حجیت خبر واحد لختلن نظام، نظام بشری مختل میشه. ولی اینا که ملاکش نیست، اینا که دخالت در موضوعش هم نداره، چون در این لختلن نظام البشری از آثار اصله، لذا مانعی نداره اثر یک اصلی را برای اماره ذکر بکنن. اما عکسش نمیشه، اثر اماره رو قول آقایون فقط واقع، اون چه که مرتبط به واقع میشه بیاریم، اون چه که مرتبط به واقع میشه برای اصالات البراهه بیاریم، نمیشه. چیو؟ خب دلیل خاصه این، میدونم دلیل خاصه، یعنی ما میگه شهادت مستند به یرد یا شهادت مستند به استصحاب درسته، ولی دلیل خاصه اینجا اصلا تعبدن قبول باید بکنیم، یعنی رو قاعده خودش مشکله، رو قاعده است که به مثل شمس به مثل آده شمس فشن. اجازه بدید مطالب رو بذار عرض بکنم دیگه. وقتی
این علم تعبدی و وجدانی اینجا
علم چی؟
علم شهادت که میگن علم علما بالاخره علم تعبدی و وجدانی،
نه صاحب جواهر میگه وجدانیه، صاحب جواهر میگه وجدانی. و ادیم روز عرض کردیم اصلا روایت حفص بن دیاس رو درش این همه توضیح احتمال اصلا تو همین دران بحث میکنم. اجازه بفرمایید. بله خب حالا دیگه تواتر اجمالی توش وجود داره، بله اصلا مجرد باشه. اما مطلب دوم که مهمتر از مطلب اوله، ما ادعامون اینه روی این تفکیک بین حیثیت تقلیدیه و تقلیدیه، حیثیت تقلیدیه قابل استدلال در فقه نیست به هیچ وجه. یعنی چی؟ یعنی اگر نشیده شده حیثیت تقلیدی، این نمی شود قرینه باشد برای استنباطی، برای استدلالی، چون حیثیت تعلیلی بود و نبودش یکیه. مثلا الان ببینید در همین عدم صلات به ذکری، امید باقیم به ذکری حیثیت تعلیلی است، این در متعلق نیست. نمیگیم آقا وجوب صلات مقیده به ذکر الله برای شما هست. تا حالا اگه صلاتی شما از اول تا آخرش هم به یاد خدا نبودید و حضور قلب نداشتید، دیگه اون لیست به صلاته. این حیثیت تعلیلی است. یا این ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. خب یکی از سوالاتی که میکنه میگن آقا چرا اینقدر نماز میخونی؟ ناهی از فحشاء و منکر نیست. خب حالا نماز واقعی واقعا ناهیه، ولی این تنها عن الفحشاء و منکر ایست تعلیلیه، یعنی این در ماهیت متعلق دخالت نداره. از اول که شارع وجوب را آورد به این قید نیاورد که حالا امروز بیان بگم آقا اگر یک کسی دید نماز برای اون ناهی از فحشاء و منکر نیست، بگه من دیگه نماز نخونم. بگه چون قیدش وجود نداره، چون ایست تعلیلی نیست، حیث تعلیلیه. حالا میخوام چی عرض بکنم؟ میخوام میگم حیث تعلیلی وجود و عدمش علی‌السویه است در استنباط. اگر این حیث تعلیلی نبود، این حکم با متعلق با قیودش همه سر جای خودش موجوده. اما به خلاف حیث تعلیلی، حیث تعلیلی اگر رو حسش بکنیم جزء الموضوع یا تمام الموضوع از بین میره. اون وقت این رو میخوام برای اینجا بیارم به سوال جواهر، یعنی ما از دیروز عرض کردیم از همینجا میخوام جواب صاحب جواهر رو بدیم. به سوال جواهر میخوام عرض کنم اون چی که در ذیل این روایت آمده به منزله یک حیثیت تعلیلی است که حالا مرحوم امام، مرحوم والد ما میتونن حکمت حیثیت تعلیلی است که به نظر ما دخالت در موضوع نداره، و اگر دخالت در موضوع نداشت نمیشه ما بیم این رو دلیل قرار بدیم برای این که بگیم خواه شهادت در این روایت شهادت اصطلاحی یا غیر اصطلاحی، چون این وجود و عدمش علی السویه است. این نمیتونه تعیین کننده باشه، نمیتونه قرینیت داشته باشه. این که میگم نمیشه بشه استدلال کرد، این فقیه به این نمیتونه استدلال کنن. نظیر این که میگم آقا در قضایای خارجیه، در قضایای خارجیه فقیه نمیتونه به قضیه خارجی استدلال بکنه. در یک جنگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادن درخت های رو آتش بزنن یا قطع کنن. این وقتی میگه ما این قضیه خارجیه است نه قضیه حقیقیه، یعنی واقعتون قضیتون فی واقعه. وقتی قضیتون فی واقعه شد یعنی این دیگه قابلیت استدلال نداره، فقیه نمیتونه به این استدلال بکنه. حیثیت تعلیلیه مثل قضیتون فی واقعه از این جهت نمیشه قرینه قرار داد، نمیشه ملاک برای استنباط قرار داد. این یک نکته ایست که ما باید توجه داشته باشیم و در فقه و حدیث این نکته بسیار کارایی داره. به نظرم این نکته دوم مهمتر از نکته اول. ایشون اول اصخایی که از آقا ما رو مرکوز به حیام میکنه. چرا؟ خیلو ما اونجا میگه حیثیت تعلیلی هست اتحام معید ماست. ما میگیم آقا اونجا از همینه، ببینید اونجا قرینه داریم بر این که آقا زن مقید به ذات الهم متعلقه برای وجوب عده نیست، خود زن متعلقه برای وجوب، زن متعلقه این موضوع برای وجوب عده است. حالا از کجا این رو فهمیدیم؟ از این که حالا روایات دیگه هم داریم، این رو عرض بکنم در باب مسئله هم، روایات دیگه هم داریم. یه وقتی یکی از بزرگان این مقاله رو نوشته بودن، این شاید مال 24-25 سال، بیش از 20 سال دیگه، مقاله نوشته بودن که اگر یه زنی در سن منتهیزه و رحم خودشو در آوردن، 30 سالشه، رحم خودشو در میاره، دیگه باربر نمیشه و حامله نمیشه، خب حالا اگر شوهرش رو طلاق داد، آیا عده داره یا نداره؟ آیا مثل زن یائسه است که بگیم عده نداره؟ یا نه این عده داره؟ اون بزرگوار یه مقاله رو در مجله فقه اهل بیت نوشته بود برای اینکه این عده نداره. حالا اگر خواستید مراجعه کنید در حالا شمارش یادم نیست، اون اوائل شروع این مجله فقه اهل بیت بیش از 20 سال میشه. من در شماره بعد 20 اشکال کردم به اون مطلب که نکات خوبی داره، حالا اگر حوصله کردید ببینید. قرائن داریم برای اینکه خود حامله بودن قید موضوع نیست، اصلا شارع میخواد این زنی که در کنار این مرد بوده یک فرصتی به مرد داده بشه، یک فرصتی هم به زن داده بشه. مرد باز تأمل کنه ببینه اگر مصلحتش هست باز رجوع کنه. خب زنی اگه عده نداشته باشه، دو روز بعد از طلاق که اگر واقعا برای زن عده نبود، همون بعد از طلاق بلافاصله زن دیگری میشد. خب این دیگه این مرد چطور مجال داشت برای این که بخواد رجوع بکنه؟ و از اون طرف این تو بعض روایاتش یادم آمده که یک فاصله ای بشه که این زن علقه خودش رو از این مرد قطع کنه. زن ها رو احساساتی که دارن، نحوه علقشون به مرد با نحوه علقه مرد به زن یک تفاوت جوهری داره که غالبا آرون چون در امور خانواده به این نکته توجه نمیشه و این نکته بسیار مهمیه. اصلا نحوه علقه زن به مرد به مراتب، حالا میگم به مراتب، اگر بگیم جوهریاً تفاوت داره با نحوه علقه که مرد به زن پیدا میکنه. این بله به همون ملاقی که احساسات زن حاکم برش به رو همون ملاق دارم عرض میکنم. زن اصلا نحوه احساسش نسبت به مرد با نحوه احساس ممکن حتی در کلمات تعابیر یکی باشه، اما واقعیتش اینطور که فرق داره. و تو روایات آمده که برای اینکه این زن علقه خودش رو قطع بکنه، این باید یه مدتی فاصله بشه تا والا اگر زن این علقهش قطع نشه بره سراغ مرد دیگر، پدر همون مردم در میاره، اون مردم دوباره باید طلاقش بده، اصلا دیگه زندگی باقی نمونه. واقعا عده یکی از حکمتهای حفظ خانواده هاست، این مسئله لزوم عده. خب حالا این عده حیثیت تعلیمیه، حیثیت تقییدیه نیست. خب بله آقا میگه از اون حکمته، ولی ما حالا همین بیان ما رو بیاریم، شما اونجا میگه یعنی چه از باب حکمته؟ خب اون بزرگوار اوورد منزله علت قرار داد، فرمود این زنی که 30 سالش رحمشو در میاره نیاز نداره به این که عده داشته باشه وقتی مطلقه شد. اما وقتی ما با قرائن اومدیم اثبات کردیم که آقا این جزء الموضوع نیست، مسئله خیلی روشن میشه. نه ثمره اصلا ما مخونیم نداره، نه، ولی اون راه مشهور ضابط من نیست، این ضابط من ده. باید قرائن استفاده کنیم، بله، از روایات دیگه، از قرائن باید استفاده کنیم. این دخالت در مبید آقا نیست، حالا ممکنه تو ذهنتون بگه همون شد، نه، ممکنه نتیجه اونه، ولی این که به راحتی ما میتونیم بفهمیم در موجود خالق داره یا نداره. الان شما یه کسی بیاد بگه آقا این علت نیست، حکمت رو میگه نه به نظر من علت هست و من چون استظهار میکنم علت فتوا میدم بر طبقش که اگر این منتفی شد ادم نیست، او وقت او باید در جایی که مردی زنش رو یک سال ندیده، شیش ماه ندیده، اصلا دو سه ماه ندیده، یک بارم از وقت ندیدم یه بارم مثلا حیزم شده، باید به این وقتی طلاقش داد دیگه نیاز به عده نداره، چون یقین داره که بچه درش وجود نداره، در حالی که این چنین نیست. و همینجا من عرض بکنم همون زمانها بعد از اینکه این اشکالات رو من در اون مجله منتشر کردم، من از مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیه از ایشون خواهش کردم که شما این بحث رو عرض بید مطرح بکنید ببینید نظر شما چی میشه. ایشون همین رو مطرح کردن و در اون کتاب سلاس و رسائل اونجا یکی از رساله ها همینه که لزوم عده برای کسی که رحمش رو خارج میکنه در سن منتهیه. و نکته اصلیش این بود که در یه ماه رمضان ایشون بحث کردن از آیات قرآن به خوبی استفاده کردن که چنین زنی عده داره و یه بحث قرآنی خیلی خوبی آدم هست که ایشون در اونجا مطرح کردن، حتما مراجعه کنید. پس بید آقای این دوتا نکته رو حالا روش فکر کنید، بالاخره گاهی اوقات یه نظریه هایی هست مطرح باید بشه روش فکر بشه، من نمیگم 100% هم الان رو قبول کنید، خود ما هم همینطور به مرور الان ما انکار بین اصل و اماره رو اون روز هم عرض کردیم در بحث تقدم بین امارات بر اصول و استصحاب و اینها، گفتیم ما هر چی داریم پیش میدیم یه قرینه بیشتر داریم پیدا میکنیم برای اینکه ما باید تفاوت بین اصل و اماره رو کنار بگذاریم. و در اونجایی که بحث حکومت و ورود بود ما هم مثل صاحب ریاض قائل به تعارض شدیم. این جواب از مرحوم صاحب جواهر، ولی باز این تتمه فرمایش مرحوم هلی باقی مونده، فردا رو بیاییم دیگه اینم رو بخونیم انشالله تمام بکنیم. ما حالا دیروز گفتیم، من نمیم دیروز، من به نظرم آمد که اکثریت گفتن هفتم میاییم، بعضی از آقایون گفتن نه و اکثر نبودن یا که دست مبارکشون رو بالا کردن و خیلی ها انتقاد داشتن، حالا هم چهارده هم قرار میدیم انشالله. پس الله بارا.